بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فرق استاد سید محمد جواد شبری 17 دی 93
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر الرمائين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. محصل عرض ما این بود که در بحث ارتال مستثنات هم بایع و هم مشتری هر دو ملکشون کلیه. بایع ارتال کلی رو مالکه، مشتری هم ما عدل ارتال رو مالکه، ولی بایع این ارتال کلی رو بر ذمه مشتری مالکه، ولی مشتری مستقیما مالکه. و خاصیت این تفاوت ملکیتی این دوتا این هست که مشتری استقلال در تصرف داره، ولی مالک بایع استقلال در تصرف نداره و حق تعیین با مشتری است دون البایع. اینجا یه توضیح مختصری لازمه بدم، اون اینه که این که ما میگیم مشتری استقلال در حق استقلال در تصرف داره، آیا به خاطر این که عقلا یعنی متعاملین یه همچی حقی رو برای مشتری قائل شدند به این خاطره؟ یه جور تصویرش این هست بگیم که متعاملین حق تصرف رو برای مشتری قرار دادن. یه جور دیگه اینه که ما بگیم نه، بحث متعامله این نیست. کسی که در یک مال به نحو کلی حق داشته باشه، اگر من علیه الحقی برش تعیین نشده باشد، اطلاق قضیه اقتضا میکنه حق تصرف در این مال داشته باشه و اون بتواند مال خودش رو در این استیفا کنه. این استیفا مال کسی که مالک گفت، اگر کسی من علیه الحق داشته باشه، خود همین من علیه الحق عقلا هن، یعنی این که شما باید برید سراغ اون من علیه الحق، حقتون از او مطالبه کنید. ولی اگر حق نداشته باشید، همین که حق شما به نحو کلی در این مال هست، درش میتوانید تصرف کنید. اونجوری ممکنه شخصی مدعی بشه و اینجوری بگه که اگر دو نفر من علیه الحق، دو نفر به نحو کلی در یک مال حق داشته باشن، اونا حالا اون بحث باید کرد که آیا هر کدومشون مستقل از دیگری میتوانن تصرف بکنن یا نمیتوانن تصرف بکنن، اون یه حرف. ولی اگر یک کسی فقط یه نفر به نحو مطلق در این مال حق داشته باشه، حقی که من علیه الحق ندارد، حق مطلق یعنی این، حقی که من علیه الحق ندارد، اینجا بگیم اون اختیار مطلق با او هست که هر جوری میخواد در این مال تصرف بکنه. حالا این یه بحثی هست، حالا یه تکمله‌ای داره، اون تکمله‌شو بعداً در موردش صحبت میکنیم. حالا یه نکته دیگر رو هم من زمینه بکنم. ببینید، اگر عرض کنم خدمت شما، یه نکته دیگر رو من اینجا زمینه بکنم، اون نکته اینه که فرض کنید حالا این مثال رو دقت بفرمایید، این مثال رو من بعدم باش کار دارم. اگر شخصی 2 صاع از مالش رو صفقتن واحدتن به 2 نفر فروخت، 1 صاعش رو به این فروخت، 1 صاعش رو به این فروخت، مال تلف شد، فقط 2 صاع باقی موند، اینجا آیا هنوز حق تعیین مالک نسبت به این مال باقی هست یا باقی نیست؟ دیگه ملکش از بین رفته ها، فرض اینه که ملک بایه از بین رفته چون فقط 2 صاع بیشتر باقی نمونده. یعنی آیا حق تعیینی که برای مالک هست به تبع مالکیتش هست؟ این شکلیه. یا اگر مالکیت هم نباشه ممکنه اون حق تعیین هم باقی باشه؟ یه چیزی از قابل تأمله، باید روش تأمل کرد. من تصور بدویم این هست که اغلاءً اگر شخصی دیگه مالکیتی نسبت به عین نداشته باشه حق تعیین بر اون قائل نیستن و بعد از این دیگه حق تعیین با اون 2 نفر هست. خود اون 2 نفر مثلا با هم دیگه اگر رضایت دادن که چه شکلی تقسیم کنن، دیگه اون مالک این وسط حقی نداره. اون حق مالک تا جایی هست که خودش در عین به اصطلاح حقی داشته باشه، ملکی داشته باشه، ولی اگر ملک اون بایه تموم شد دیگه حق تعیین هم نداره. حالا اینو دقت کنید چون بحث‌های آینده قضیه اثر داره که اگر اینجور باشه، این که من علیه الحق حق تعیین داره به تبع مالکیتش نسبت به مابقی هست، نه اینکه مستقلن من علیه الحق بودن اقتضاء حق تعیین رو بکنه. خب حالا اینا بحثش، فقط خواستم یه اشارهی کرده باشم چون بعدن روی نکات یه مقدار کار داره. مرحوم آقای خویی اینجا یه مطلبی دارن. قبل از اینکه حالا به تصویرهایی که خود آقای خویی در این مسئله تصویر کردن، در ضمن اشکالاتی که مرحوم آقای خویی به مرحوم شیخ میکنن، یه سری نکاتی وجود داره که اون نکات به عرض ما هم اشکال وارد میکنن. مرحوم آقای خویی به تصویری که مرحوم از مرحوم شیخ نقل میکنن، این تصویر رو که مرحوم شیخ بنابر اینکه ارطال مستثنات محمول بر اشاعه باشه، میگن حق بایع و حق مشتری هر دو کلی است، بعد با وجودی که حق هر دو کلی است ولی حق تعیین با مشتری هست و بحثا رو دنبال میکنن. مرحوم آقای خویی، خب بحثا رو من نمیخوام همه نکات بحث مرحوم آقای خویی نسبت به مرحوم شیخ رو متعرض بشم، مرحوم آقای خویی اینجا این اشکال رو مطرح میکنن، میگن حق مشتری کلی نیست، مجرد این که حق بایع یک ارطال کلیه ملازمه با کلی بودن حق مشتری نداره. نه، حق مشتری کلی نیست، حق مشتری شخصیه، حق بایع فقط کلیه، و اگر قرار بود حق مشتری کلی باشه حق بایع هم کلی باشه، این جزئی مال رو چه کسی مالکه؟ این جزئیات رو و خصوصیات مال رو، این معنیش اینه که خصوصیات مال مالک نداشته باشه، و اینم که کنده معقول نیست. ایشون میخواد بگه که ایشون میخواد بگه حق مشتری به جزئیات تعلق گرفته، شخصیه، معینه، حق بایع فقط کلیه، برخلاف مرحوم شیخ که هر دو حق رو کلی تصویر میکرد. آره، از این جهت، از این جهت این که عرض کردم این فرمایش به عرض ما وارد میشه، اون اینه که ما میخواستیم بگیم هم حق بایع و هم حق مشتری هر دو کلیه. اینا اولا یه نکته ایشون توجه نکرده، مرحوم آقای خویی نسبت به فرمایش شیخ. مرحوم شیخ میفرمایند حق مشتری جمیع المال المخرج عنه الارتال، المال جمیع المال المخرج عنه المال، وقتی که ارتال مستثنات کلی باشه المال المستثنا منه الارتال هم قهرن کلی میشه. آقای خویی تصویر کردن که نه، کل مال منتقل میشه به مشتری، از مشتری ارتال منتقل میشه به بایه، در حالی که اینجور نیست. استثناء یعنی اصلا منتقل نمیشه به مشتری. ایشون مرحوم شیخ میفرماید بایه حقش وقتی کلی شد، حق مشتری هم به تبع کلی شدن حق بایه کلی میشه دیگه. مرحوم شیخ میگه؟ نه مرحوم شیخ میگه حقیقتا استثناء حقیقیه، میگه من کل این مال منهای ارتال رو به شما منتقل میکنم. استثناء یعنی همین دیگه. الثمار المخرج عنها الارتال، این ملک مشتریه. وقتی خود ارتال کلی شد، ثماری که ازش ارتال استثناء شده باشه کلیه دیگه، قهریه دیگه. این دوتا آقای خویی تصویر کردن که کنده کلش منتقل میشه به مشتری، و از اون کلی که منتقل شد ارتالش استثناء میشه. یعنی استثناء میشه یعنی بعد از انتقال به مشتری برمیگرده بایه. ایشون اینجوری تصویرش باید باشه دیگه، ولی اگر اینجور تصویر نباشه که حرف ایشون بطلانش واضحه دیگه. لازمه فرمایششون این است که اینجوری باید تصویر کرده باشن، در حالی که اون تصویر شیخ تصویر روشنتر و عرفیتر همینه که نه، ارتال مستثنات کلی هست، ملک بایه. ما عدل ارتال، ما عدل ارتال هم که خودش یک عنوان کلی هست، اونم میشه ملک مشتری، هر دو کلی هستن. اما نقضی که مرحوم آقای خویی وارد میکنن، میگن مگه میشه این جزئیات ملک کسی نباشه؟ او یا حالا اگر بخوایم این بیان آقای خویی رو یک بیان فنی تری بهش بدیم، شاید اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم اگر اشکال عقلی نداره که جزئیات مالک نداشته باشن، ولی اگر قرار باشه این جزئیات مالک نداشته باشن، میشه جزء مباحات، باید جزء مباحات باشه، اشخاص بتونن درش تصرف کنن دیگه، در حالی که اینجور نیست که بتونن در اینها تصرف کنن. و الا منهای این یه همچی تقریب، این که حتما باید این کلی خارجی اون جزئیاتش هم مالک داشته باشه، یه همچی قانونه که ما نداریم که حتما باید اون رو مالک، حتما اون جزئیات رو هم کسی مالک باشه. ولی به نظر میرسه اینی که ما میگیم مباحات همه اشخاص میتونن درش تصرف کنند، به طور کلی قانون عقلایی که نیست، تو هر شیئی که مباح باشه اشخاص ملک نداشته باشن اشخاص بتونن تصرف کنند، جزئیاتی که متعلق یک حق کلی باشه و عقلا نسبت به اون کلیهاش مالک فرض کرده باشن، این جزئیات رو اشخاص نمیتونن درش تصرف کنند. ایش مانه اینه که نداره اون اشیاء خارجی رو اشخاص حق تصرف دارن که مملوک، یعنی به نحو کلی که منطبقه بر اونها هست مملوک نداشته باشه، ولی در جایی که به نحو کلی مملوک داشته باشه حق تصرف و غالا برش قائل نباشه، ایش مشکل خاصی نداره، مشکلی نداره. مگه حتما باید این شیء خارجی مملوکی داشته باشه؟ این همچی ملازمه وجود نداره. خب این اصل این بحث. مرحوم آقای خویی در ادامه تا یه نکته ای رو همینجا من زمینه بکنم، چون تو ادامه فرمایش مرحوم آقای خویی هم تأثیر داره، اون اینه که ما عرض می‌کردیم ارتال به نحو کلی است، و ما عدل ارتال هم به نحو کلی است، ما در واقع یک بحث در مورد مملوک داریم، یک بحث در مورد ظرف مملوک داریم. کلی فعل معین در یک مملوک درش وجود داره، یک ظرف مملوک وجود داره. ما تو بحث ارتال مستثنات میگفتیم که تفاوت بحث ارتال مستثنات با بحث بیع صائن من صبره نه تنها در مملوک هست که مملوک در صائن من صبره مملوک بایع شخصی است و مملوک مشتری کلی است، به خلاف ارتال مستثنات که هر دو مملوک کلی هست، در ظرف مملوک هم تفاوت دارد. ظرف مملوک در بیع صائن من صبره یک شیئی هست که مقدارش مشخص نیست. ما میگیم یک سائی از این صبره، صبره هر مقدار میخواد باشه باشه، نه حدوثاً لازمه مقدارش مشخص باشه، نه بقاءاً لازمه مقدارش مشخص باشه، نه لازم هست مقداری که حدوثاً هست همون مقدار هم باقی مونده باشه، تغییر هم بکنه، یعنی یک ظرفی در نظر گرفته شده. این ظرف تعینش به این مقدار هست که سا رو در خودش جا بده، مقدار تعینش اینه، ظرفی باید باشه که سا توش جا بگیره. اما حالا یک سا باشه، دو سا باشه، چند سا باشه، اون مهم نیست. حالا تو پرانتز یه شوخی رو اینجا معروف هست، بد نیست اینجا عرض بکنم، میگن که ناصرالدین‌شاه یه موقع با لباس مبدل رفته بود تو مسجد صدر تهران، مسجد شاه تهران، اونجا طلب خلاصت الحساب داشته میخونده، میگه طلبه بگو ببینم این حوض چند کاسه آب میگیره. طلبه گفته بود بستگی به کاسهش داره، اگر کاسه‌ای باشه که حجمش نصف حوض باشه دو کاسه، اگر کاسه‌ای باشه که حجمش یک سوم کاسه باشه سه کاسه، اگر کاسه‌ای باشه که بستگی کاسه داریم به کاسه. حالا ما این ظرف مملوکی که اینجا با در نظر میگیریم، این ظرف فقط این مقدار میخواییم بگیم که باید تعین داره، ظرفی باید باشه که این مقدار مملوک ما رو درش جا بشه، اما چقدر اونش مشخص نیست، هیچ حتی به نحوه تقریبی هم لازم نیست مشخص باشه. ولی در ما نحنفی یک ظرفی در نظر گرفته شده که اون ظرف مقدارش مشخص هست تقریبا، و این مقدار ظرف دخالت داره در اعتبار مالکیت من، به طوری که اگر این مقدار از بین بره دیگه من مالکیت اعتبار نکردم، من مالکیت رو برای بایع در یک سایی که در یک ظرفی که حدوداً مثلا تو اون مثال 100 خرواری که ما میزدیم حدود 1000 خروار اون ظرفش جا بگیره، 100 خروار از 1000 خروار تقریبی، به طوری که اگر این 1000 خروار تقریبی تحقق نداشته باشه من دیگه اعتبار نکردم. وقتی من اعتبار نکردم، حالا بعد از اون تکلیف چیه؟ اون اوغلا باید تعیین کنه. اون تو جلسه قبل همین رو توضیح میدادم، تقسیط به اعتبار قرار معاملی نیست، ما طرفین نسبت به یک ظرف متعارف قراری داریم. حالا این ظرف اگر از بین رفت، ما اصلا تصویر این که این ظرف از بین بره رو نمی کنیم، اما اگر این ظرف از بین رفت، یک تصادفی پیش اومد به یک شکل دیگه ای تحقق پیدا کرد، این متعامله نسبت به اون اعتبار خاصی ندارن، این اغلا هستن که در اینجا به نسبت سهامی که متعاملین برای خودشون قرار دادن در المتبقى من الشیء اون رو براشون اعتبار میکنن. این محصل عرض ما تا اینجاست
که توی به باز سمن و مبی مشخص
بله.
دیگه این ظرفش این اصلا اهمیتی نداره، اینکه تو ارتار ما میگیم باید کلش مشخص باشه به خاطر اینکه اگر کلش مجهول باشه اون مبیع ما مجهول به جهل مبیع میکشه اون ارتار مشخص نباشه باعث جهل تو مبیع میشه مثل تو اشاره تو اشاره باید کلش مشخص باشه که بگیم مثلا یک سومش یک مجهولش باشه پس این هیچ خصوصیت نداره
نه این دوتا با هم دیگه ملزمه نداره ما نمیخواییم بگیم حتما باید مشخص باشه ولی مانعی داره متعاملین به نحو این شکل معامله بکنن
الان مثلا اگه 300 رتل اینجا اومدن گفت الا 100 رتلش بعد بچون 200 رتل بوده میگه خب پس اون 100 رتلی که استثنا
به نحو تقریبی اگر متفاوت باشه ولی اشتباه
نه میوه درخت
نه اگر اونم باشه باید به نحو تقریبی مشخص باشه
گونیه برنج
نه نکته بحث اینه چرا خرس اینجا معتبره این نکته ای که تو جلسات قبلم اشاره کردم نه نه اینجا نه این که چرا باید با خرس مشخص بشه
یعنی شما ارتب فقط تو میوه و خرس رو میدونید
نه جای دیگه هم باید خرس بشه
خرس باید دقیق باشه اگه مثلا اینجا گندم
نه حالا بحث این هست که باید دقیق هم باشه ببینید بحث این هست که آیا من صدرت رو یعنی اون چیزی رو که اینو مطلب رو توجه بفرمایید یه موقع شما میگید که من یک صد خروار از مجموعه‌ای که در هنگام بیع هزار خروار است و به تو منتقل میکنم اما اینکه بعدن اون مجموعه‌ام هزار رتل باقی بماند اون رو دیگه تو اعتبارم اخذ نمی کنم یه جور هست نه من میگم صد رتل از هزار رتلی که حدوثن و بقاءن این هزار رتل باشه بحث ما اینه ارتال مستثنات ظرف بیعش حدوثن و بقاءن مقدارش در اعتبار متعاملین لحاظ شده علتی که بعدن تقسیط میشه علتش اینه که وقتی بقائن کل اون ظرف مملوک ما تغییر کرد من نسبت به این اصلا متعاملین هیچ اعتباری ندارن سکوت دارن این عقلا هستن یعنی فرض کردن من یه مملوکی رو دارم به شما منتقل میکنم مملوکی که ظرفش حدوثاً و بقائاً حدود 1000 رتل باشه این خب کاملا تصویر که داره اینو برای این داشته باشید این چون بر بحث های خویی من اینو مقدمه قرار میخوام بدم بر بحث های خویی چون این مهمه حالا شما در مورد ارتال ممکن اینو مناقشه کنید بگید به این شکل نیست امثال اینها خب اون یه بحثی ولی بعضی جهات در شهر موارد است دقیقاً به همین شکله اینا مقدمه است برای بحث آینده ما مطلبم همین جوره من مطلب آقای خویی رو در این جوره. یعنی این مطلب همین جوره که ارتال نه تنها مملوک ما باید مشخص باشه ظرف مملوک هم در اعتبار متعاملین مشخص میشه و ما تصویرمون در مورد ارتال متعین ارتال مستثنات به این شکل هست خب بله بفرمایید
اصلا بحث من حالا تو ذهنم اینجوریه از اینجا آغاز شد که کلی در معین که مطرح شد یه تضادی بین کلمات اصحاب آدم میبینه که شیخ اینو مطرح کرد که چطور آقایون تو ارتال مستثنان همون قضاوتی که کلی در معین کردن نکردن خب اینجوری روند طبیعی بس اینه که ما باید ببینیم که کلمات اصحاب وقتی که ارتال مستثنان رو مطرح کردن چجوری اینو تصویر کردن آیا به این نحو تصویر کردن که میام من میفروشم یک مثلا میوه باقی رو که تخمینم زدن 1000 تا خروار
بله همینه حتما همینه و الا به نسبت اینکه شما میگید به نسبت کم میشه چجوری به نسبت کم میشه
نه
خب نه اصلا مفروض کلام ما این هست که اگر تلف واقع بشه تلف به نسبت واقع میشه تلف به نسبت چجوری واقع میشه اگه مشخص نباشه
اشکال نداره
میگی تلف به نسبت واقع میشه
من الان میام میوه های یک باقی رو میفروشم خب ولی اون زمانم هیچ تخمینی من نزدم هیچ تخمینی نزدم، ولی موقعی که در حقیقت تلف شده من قبل
نه چجوری میتونم تشخیص بدم که چقدر تغییر تلف شده؟
نه
ببینید، نه توجه، نه نکتر توجه نکردید. ببینید این باق فرض کنید اگر تخمین نزده باشم
نه
گوش کنید این باغ اگر تخمین نزده باشم که هزار رتل هزار خروار مثلا چیزشه، این که ما میگیم به نسبت این باغ خب ممکنه 900 خروار بار بده، ممکنه 1000 خروار بار بده، 1100 خروار بار بده، 1500 خروار بار بده، پس چرا شما میگید نصفش تلف شد؟
بعدن که تخمین زدیم لازم نیست موقع به تخمین بزنیم که شما دارید یه جوری
اب نده، حالا
شما راهش دارن
اونه از اون جهت اشکال نداره، اشکال نداره حالا در حین بی تخمین زده بشه یا بعدن تخمین زده بشه، اونش حالا باید تعیین واقعی داشته باشه. یعنی به هر حال ملک بایه، ملک مشتری باید یه ملکی باشه که یک نوع تعیینی درش وجود داشته باشه، ولی اگر در ملک مشتری تعیین حالا معلوم اندما باشه یا معلوم اندما باشه، خیلی من تو این بحث نمیخوام وارد بشم، آقایون که میگن باید معلوم باشه، آقایون که میگن مبی باید معلوم باشه و بدون مل قرار پیش میاد و امثال اینها، من میخوام بگم اونش دخالتی در بحث ما نداره. اونی که نکته ای که من روش تکه میخوام بکنم اون اینه که حق مشتری تعیین واقعی باید داشته باشه، اینجور نیست که حق مشتری به نحو غیر متعین باشه ولو تقریبا، ولی اگر او نباشه این احکامی که آیون برش بار کردن خب بار نمیشه دیگه. خب مرحوم آقای خویی اینجا توضیحی که میخوان برای بحث بدن یه سری مفاهیمی رو متعرض شدن، با این مفاهیم میخوان کلام مرحوم شیخ رو توجیه کنن، بحث اصحاب رو توجیه کنن. این مفاهیم صرف نظر از این که چقدر میتواند حرف اصحاب رو در این بحث ارطال مستثنات استثناء کنه، خود مفاهیم مفاهیم جالبیه. من بیشتر فرمایش مرحوم آقای خویی رو به خاطر این مفاهیمی که درش قرار گرفته مطرح میکنم، و الا حالا بعد عرض میکنم که تطبیقش بر بحث ارطال مستثنات نادرسته، ولی اصل مفاهیمی که اینجا ایشون مطرح میکنن مفاهیم خوبی هست و در بحث ایشون میگه این مطلب در وصیت مسلمه و در بحث ارطال مستثنات به حسب مثلا متفاهم عرفی که ما میخواییم بگیم نه متفاهم عرفی این معنا نیست، ولی عمدش اینه که ایشون تصویری که نسبت به وصیت انجام دادن که ما بحث عمدمون این هست که رابطه وصیت و ارث چیه، به کلام آقای خویی رو بیشتر به خاطر مقدمه بر بحث ارث دنبال میکنه. آقای خویی چند نکته اینجا متعرض میشن. نکته اول این که ایشون میفرمایند که کسر دو گونه ملاحظه داره، یکی کسر به نحو اشاعه، یعنی یکی به نحو کلی فی المعین. یه موقعی من فرض کنید که میگم که یک سوم مالم رو به شما فروختم، یه نحو به نحو اشاعه است، یعنی یه سوم مال شما دو سوم مال من، من و شما هر دو شریک این مال میشیم به نحو اشاعه، احکام شراکت بار میشه. یه جوره، یه جوری هست میگیم ما یک سوم رو به نحو کلی به شما دادم، دیگه بحث اشاعه نیست، کلی فی المعینه، یک سوم به نحو کلی ملک مشتری میشه. و کسر هر دو جورش داشت امکان پذیر هست، ثبوتاً هم میتواند به نحو اشاعه باشه هم میتواند به نحو کلی فی المعین باشه، حالا در مواقع فرق داره، بعضی وقتا به نحو اشاعه است بعضی وقتا به نحو کلی فی المعین، حالا بحث این که اثباتاً کجا بفهمیم که نحو اشاعه است کجا به نحو بفهمیم به نحو کلی فی المعین، آقای خویی مطرح نکردن. خب این بحث مهمی هم هست، این بحثا که آیا راه حل اثباتی برای تشخیص کسری که به نحو اشاعه عکس میشه با کسری که به نحو کلی فی المعین عکس میشه وجود داره یا نداره؟ خب این یه بحث. اون کسری که به نحو کلی فی المعین ملاحظه میشه
خود اون کسر هم ایشون میفهمه دو جور ممکنه ملاحظه بشه. یک نحو کلی فی المعین به نحو قضیه حقیقیه، یکی کلی فی المعین به نحو قضیه خارجیه. بعد مثال میزنن در بحث وصیت، میگن یک کسی مثلا یک سوم مالش رو، میگن در بحث وصیت، وصیت اولا به نحو کلیه، کلی فی المعینه، نه به نحو اشاعه، بنابراین ورثه حق تصرف در مال دارن مگر به مقدار وصیت که حق ندارن. این رو ایشون مسلم میگیره. حالا این رو ما بحث خواهیم کرد که آیا این همچی مطلب این شکلیه، وصیت نحوه تعلقش به مال به نحو کلی فی المعینه یا به نحو اشاعه چیه. این آقای خویی میفرمایند که وصیت به نحو کلی فی المعینه، بنابراین ورثه حق تصرف در مال دارن تا وقتی که به مقدار وصیت باقی مونده باشه. این رو قطعی میدونند و هیچ بحثی هم در موردش نمی کنند. خب دو گونه این کلی فی المعینی که در بحث وصیت هست میشه تصویر بشه، یکی به نحو قضیه حقیقیه، یکی به نحو قضیه خارجیه. بعد قضیه حقیقیه رو اینجوریشون تصویر میکنن، یعنی یه موقعی حالا بنده خدایی که وصیت کرده، حالا قبل از اینکه به وصیت عمل بشه، در فاصله بین مرگ و عمل به وصیت اگر خسارتی به مال واقع بشه، یه موقعی ما میگیم که به نحو قضیه حقیقی است. معنای قضیه حقیقیه این هست که شما یک سوم اون مجموع مال، یک سوم ماترک واقعی، اون یک سوم رو ملک ورثه است. هر مقدار ماترک تغییر هم بکنه، اون تغییرات ملک ورثه رو تغییر نمیده، ملک ورثه رو تغییر نمیده. یه موقع نه، ما میگیم به نحو قضیه خارجیه است، یعنی هر زمانی که ماترک هر زمان چقدره، اون مقداری که در هر زمان ماترک هست یک سوم اون مقدار، یک سوم اون مقدار زمانی که میخواید به وصیت عمل بشه، یعنی هر زمان. بنابراین چی؟ حالا سب کنید آقای خویی تعبیر حقیقیه و خارجیه رو تعبیر کردم، اونم با این تفسیر خاصی که برای حقیقیه و خارجیه تصویر کردم. من به نظرم این تعبیر خیلی تعبیر گنگیه و تعبیر نارساییه. خود مفهوم کلام ایشون رو به گونه دیگه میشه تعبیر کرد که خیلی روشن‌تر از این معنای ما باشه. اون اینه، ببینید ما یه مملوک داریم اینجا، یک ظرف مملوک داریم، یک سوم از این مال. این مملوک ما اینجا چون کسر است، تعین این مملوک مقدارش با مقایسه با اون ظرف سنجیده می شود. یه موقعی ما برای مشخص کردن مقدار مملوک مقدار ظرف رو هنگام مرگ در نظر می گیریم، می گیم یک سوم ما ترک اندل موت، اون رو در نظر میگیریم. یه موقعی یک سوم ظرفی کل زمانه در نظر میگیریم. یعنی در واقع برای مشخص شدن مملوک که نسبت مملوک به ظرف سنجیده میشه، چه ظرفی رو در نظر میگیرید؟ ظرف به وجود الحدوثی یا ظرف به وجودهی فی کل آنن؟ این دو صورت تصویر داره دیگه. ما میگیم چی؟
اون که در حال وصیت،
اون که در حال وصیت حتما نیست،
اون از شرعیش مسلمه، اونی که هست یا اندل موت باید در نظر بگیرید. حالا اینم اثر داره، ببینید حالا اینو در جا داشته باشید. اون اینی که حالا یه نکته رو من عرض بکنم، اگر مالی اصلا این تو بحث وصیت باید این مطلب روشن بشه، اگر شخصی یک شیء رو وصیت کرد هنگام مرگ به اندازه یک سوم بود، بعدن قیمتش رفت بالا از یک سوم بیشتر شد، هنوز تقسیم نشده، آیا این وصیت نافذه یا نافذ نیست؟ اون یک سومی که شرع امضا کرده، یک سوم ما ترک اندل موته یا یک سوم ما ترک فی کل زمانه هست؟ بعد از این که به اصطلاح اینا افراز بشه و جدا بشه، بعد از اون هرچی بالا بره پایین بره اون تأثیر نداره، اون خب واضحه. بحثی که این در فاصله مرگ و تقسیم و افراز مال و عمل به وصیت و عمل به ورثه و امثال اینها، در این فاصله آیا تغییر این مال ما عیناً او قیمتاً این تأثیر در نفوذ وصیت داره یا نداره؟ این مثالی که آقای خویی مطرح میکنن جاییست که وصیت ما تغییر عینی پیدا کنه، قسمتش تلف بشه امثال اینا، یه جور دیگه هم تصویر داره تغییر مالیتی بکنه. همه اینها وابسته به این هست که ما این که میگیم الوصیت و فی الثلث نافذه، آیا مراد در ثلث اندل عمل بالوصیه هست یا در ثلث اند موت المیت هست؟ نحوه استثار هر دو جورش تصویر داره. یعنی من میخوام این عرض بکنم تصویر ثبوتیش هست، ما ممکنه بگیم که ثلث اند موت المیت نسبت به او نافذ هست. پس بنابراین بحث این است که ثلث ما ترک، این ما ترکی که ثلث رو به ملاحظه او سنجیده میشه، کدوم ما ترکه؟ ماترک اندل موت رو باید در نظر بگیریم یا ماترک فی کل زمانه؟ حالا قضیه حقیقیه و خارجیه و اون تعبیرات خیلی تعبیرات گنگی است که چیز هست، و این بحث خیلی هم مهمه در اینجا در اون بحث وصیت، باید استظهار از ادله رو دید، اونو حالا در موردش صحبت میکنیم. حالا ادامه فرمایش آقای خویی باشه فردا انشالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. این نکته رو عرض بکنم، مراجعه بکنید، من نشد حالا مراجعه میکنم به بحث وصیت و اینا، به احتمال زیاد خیلی از بحثایی که در آینده ما خواهیم بحث خواهیم کرد در کتاب الوصیه باشه نه کتاب الارث. این نکته رو توجه بفرمایید، بحثا فقط چون ما رابطه وصیت و ارث رو میخوایم دنبال کنیم، دوستان بحثایی که در لابلای کتاب الوصیه هم هست ملاحظه کنید، منم مراجعه میکنم اگر نکته خاصی دوستان هم. این بحث خیلی یک عنوان مستقل نداره، یک سرفصل خاصی نداره، باید از لابلای فرمایشات آقایون مطالبی که میفرمایند و استفاده کنیم و در موردش بحث. خیلی مورد ابتلا، خیلی مورد ابتلا. الان چون خیلی چیزا تغییر میکنه، غیر از این بحث که بحث ما رو اگه که هر کنی خیلی بحث میشه بیردی، طرف وصیت میکنه ثلث اموالش رو، بعد اینا اگه بخوان ثلث اموال رو اجرا بکنن دفعتا هم باید اجرا بکنن دیگه، خودشون علاخون بالاخون میشن بیچاره میشن. اینا این بعد تو اینجا میخواد نماز بخونه. نه اینا نکات خیلی مهمیه، نحوه چیزا از جهات مختلف این بحث محل ابتلاست.